107.5 MHz.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
زندانی دو دیکتاتور. نویسنده یوسف قجوق. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت اول.
من و همسرم هرگز به این فکر نکرده بودیم که اومدن نابهنگام یک پیامک بتونه فکر و نظرمون و نوع نگاهمون نسبت به دیگران رو تا این اندازه عوض کنه. اون شب آخرین شب سال بود و من بعد از یک روز سخت و خسته کننده در دفتر تحریریه پرونده فعالیت گزارشگری خودم در سال 1394 رو بستم و خسته از یک سال نوشتن رسیدم به خونه. همسر و بچه هام در تدارک عید نوروز سال 95 بودند که قرار بود صبح روز بعد با نواختن نغاره های حرم امام رضا علیه السلام و پخش آهنگ تحویل سال نو از رادیو و تلویزیون از راه برسه. بعد از شام رفتم سراغ دفتر یاد داشتم تا به مناسبت آخرین شب سال در آخرین صفحه از دفتر چیزی بنویسم و بگذارمش کنار دفتر یادداشت‌های سال‌های پیشم. نوشتم: با همه خوبی‌ها و بدی‌ها، هر آنچه که بود، برگ دیگری از دفتر روزگار ورق خورد. برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد و سال دیگر گذشت. بعد این ابیات از مثنوی مولانا رو نوشتم که: در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو، باک نیست. تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. یادم نیست اون شب چه ساعتی خوابیدم، اما بعد از نماز صبح طبق معمول ساعت موبایلم رو این بار برخلاف روزهای معمول که روی ساعت 6 صبح تنظیم می کردم روی ساعت 7:30 صبح تنظیم کردم و دوباره خوابیدم تا نیم ساعت قبل از تحویل سال بیدار بشم. با صدای زنگ ساعت موبایلم بیدار شدم و طبق عادت نگاه به موبایلم انداختم. دیدم 3 تماس بی پاسخ دارم و 1 پیامک. گفتم به خودم لابد یکی از دوستانم در تحریریه خبر عجله داشته اولین روز سال جدید رو تبریک بگه. باز که کردم هر 3 تماس بی پاسخ مال همکارم یوسف بود. پیامکم مال اون بود. باز کردم و خوندم: سلام حامد، کارت دارم. سردبیر گفت پیغام بدم که بری مراسم تشییع برای تهیه گزارش. فکر کردم لابد شوخی کرده. موبایلو بستم و رفتم دستشویی. وقتی برگشتم دیدم موبایلم زنگ میخوره. یوسف بود. برداشتم و رفتم اتاقم. بعد از سلام و احوالپرسی دوباره پیغام سردبیر رو تکرار کرد. گفتم دست بردار یوسف. آخه امروز اولین روز عیده. تشییع جنازه کی هست حالا؟ گفت کسی به نام حسن حسینزاده موحد. چون این کسی رو نمیشناختم، جزو رجال سیاسی کشور نبود که بشناسم، اما یوسف میشناختش. گفت از چند سال پیش که حرفش شد با سردبیر و چیزایی از اون بنده خدا شنیدم کنجکاو شدم دربارش بیشتر بدونم. اینه که پرسجو کردم و از این اون دیدم بله، اتفاقات زندگیش ایده خوبیه برای نوشتن یه رمان. یوسف رمان نویس بود و صفحه ادبی تحریریه دستش بود. پرسیدم حالا چیزی هم نوشتی تا این موقع؟ گفت آره، تو این مدت چند فصل نوشتم. فقط مونده بود بخش مربوط به اسارتش که فرصت نکردم روش فکر کنم. پرسیدم مگه اسیر بوده؟ گفت سردبیر میگفت تو اردوگاه تکریت 11 بوده. تا ته ماجرا رو رفتم. سردبیرمون هم جزو آزادگان همون اردوگاه بود. سال 69 که تبادل اسرا بین ایران و عراق آغاز شده بود، اسم این اردوگاه هم مثل صدای بمب همه جا شنیده شده بود. بعد اون کمتر کسی پیدا می شد که ندونه اردوگاه تکریت 11 کجاست. زمان جنگ هر که اسیر شده بود و افتاده بود اون اردوگاه، چه به عنوان شهید و چه به عنوان اسیر، هیچ خبری ازش نرسیده بود به خانوادش. عراق هرگز نام اون اردوگاه رو به سازمان بین المللی صلیب سرخ نداده بود. یاد سردبیرمون افتادم. حدود سالهای 65 همکار بودیم با هم. مدام داوطلبانه می رفت جبهه. تا اینکه بعد از عملیات کربلای 8 هرگز بر نگشت. مفقود الاثر بود. تا اینکه همراه آزاده ها برگشت. سردبیرمون آدم شوخی بود. یادم به وقتی برگشته بود به شوخی گفته بودیم تکلیف حمد و سوره هایی که برای شما خوندیم چی میشه؟ لبخندی زده بود و گفته بود بهتر اول تکلیف شام و نهارهایی که خوردین رو معلوم کنید. از یوسف پرسیدم بنده خدا کی فوت کرده؟ گفت امروز قبل از نماز صبح. میگفت میگن بلند شده بوده برای خوندن نافله شب، که فهمیدم آدم متدین و معتقدی بوده. یوسف گفت جالبه بدونی که از 15 سالگی فعالیت سیاسی داشته و سالها زندانی بوده دست ساواک و شهربانی. دلم براش سوخت. گفتم اون جوری که تو میگی اصلا زندگی نکرده اون بنده خدا. قبل از انقلاب که همش تو زندان بوده، بعد از انقلابم که رفته جبهه و اسیری کشیده. اونم کجا؟ تو اردوگاه جهنمی تکریت. گفت بله همینطوره. همین چیزا بود که وقتی شنیدم گفتم کل زندگی این بنده خدا ایده جالبی میتونه باشه واسه نوشتن یه رمان. یوسف راست میگفت. منم کنجکاو بودم بیشتر دربارش بدونم. میگفت میگن وقتی از اسارت برگشته 30 کیلو بوده وزنش. اونم چی؟ معلول ویلچری. گفتم ببین زن و بچه‌ش چی کشیدن. گفت جالبه بدونی که اصلا ازدواج نکرده. بیشتر از قبل دلم براش سوخت. یوسف اگه این حرف رو نگفته بود قطعا با دلخوری و بنا به دستور سردبیر می رفتم مراسم تشییع. اما حالا وضعیت فرق می کرد. گفت لابد خیلی از همسنگراش و همبندیهاش میان تو مراسم. لطفا باهاشون خوب صحبت کن. ببین خاطره ای چیزی دارن دربارش. پرسیدم مگه خودش صحبت نکرده؟ گفت مشکل من تو نوشتن رمان همین بود حامد. تا اونجایی که خبر دارم اصلا درباره خودش چیزی نمی گفته. اهل تعریف از خودش نبوده. از همون اولم فهمیده بودم آدم خاصی باید باشه. حالا برام خواسترم شده بود. پرسیدم مراسم کجا هست؟ گفت ظاهراً قراره توی یکی از صحنهای حرم شاه عبدالعظیم خاکش کنن. بجون پسر تا دیر نشده. تا نشونی منزل مرحوم رو بگیرم ساعت 8:12 شد و صدای نقاره و توپ و آهنگ تحویل سال اومد که از تلویزیون پخش می شد. از اتاقم که اومدم بیرون، بچه ها با خوشحالی اومدند سمتم. گرم بغلشون که گرفتم یاد شهید افتادم. با حرفایی که یوسف گفت فهمیده بودم که تمام زندگیش رو گذاشته بوده سر عقیده و مرامش. فهمیده بودم مبارزه و مقاومت در برابر دو دیکتاتور محرومش کرده بوده از چشیدن لذت یک زندگی و دیدن لبخند بچه هایی که میتونسته داشته باشه. ایستادن پای عقیده و مرام تا این اندازه ارزش داشته واقعا؟ رفتم و نشستم سر سفره عید. مطابق معمول بعد از خوندن دعای تحویل سال لای قرآن رو باز کردم و عیدی دادم به هر کدوم. خانمم فهمیده بود فکرم مشغوله. موضوع رو که پرسید توضیح دادم و گفتم نماز شب میخونده. اونم هر شب. شب قبل هم بلند شده بوده برای خوندن نماز شبش که خانمم هم قصه خورد و گفت بنده خدا. وقتی هرچی شنیده بودم از یوسف رو گفتم گفت جالبی که آخرین شب زمستون فوت کرده. این به تعبیری یعنی تولدی دوباره. همسرم معلم ادبیات بود. ذوق ادبی داشت و تعابیرش زیبا بود. گفت نمیدونم چرا وقتی که گفتی برای خوندن نماز شب بیدار شده که فوت کرده، یاد شعری از مرحوم حمیدی شیرازی افتادم به نام مرگ قو. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. نیازی نبود توضیح بدم به خانمم که مجبورم ساعت اول روز عید تنهاش بذارم. ضبط خبرنگاریم رو برداشتم و راه افتادم. دوست داشتم رمانی رو که یوسف با الهام از شخصیت حسن حسینزاده موحد نوشته بود بخونم و دربارش بیشتر بدونم. چند روز بعد نوشته‌هاش رو گرفتم و شروع کردم به خوندن. هر فصل از رمان رو به روایت کسی نوشته بود و سعی کرده بود پازل شخصیت اون رو کامل کنه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ملکه احمق‌ها، اثر چستر هایمز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت ششم، تقاطع خیابان هفتم و خیابان 125 مرکز هارلم است، میادگاه سیاهان امریکا. یک طرف چهارراه بزرگترین هتل آن حوالی واقع شده. تقریبا روبروی هتل جواهرفروشی اقساطی بزرگی بود که ویترین‌هایش پر بود از الماس‌ها و ساعت‌هایی که با فلان مقدار تخفیف و فلان مبلغ اقساط هفتگی به فروش می‌رسیدند. کنار آن کتاب فروشی بود با تابلوی بزرگ زرد و قرمزی که رویش نوشته شده بود کتاب‌های 6 میلیون انسان رنگین پوست. ساکنان هارلم مذهب خود را جدی می‌گیرند. اگر گفته می‌شد گلدی سوار بر عرابه آتشین از زمین بلند شده و یک راست به آسمان صعود کرده است، اهالی هارلم مؤمن و گناهکار باور می‌کردند. گلدی پیچید سمت جنوب و وارد خیابان هفتم شد. از کنار ورودی هتل تریسا عبور کرد. شوگر ری را پشت سر گذاشت و از جلوی مغازه سلمانی گذشت که موهای تاب برداشته و گره خورده گربه های ناقلا را با مخلوطی از وازلین و صابون پتاسیم صاف میکرد. به سمت شرق پیچید و وارد خیابان 121 شد. به دره رسید. از کپه های آشغال یخزده بالا رفت. به دنده سگ ولگرد گری لگد زد و وارد تنباکو فروشی کثیفی شد که پوششی برای لاتاری غیرقانونی و فروش مواد مخدر بود. همه داشتند ماریجوانا می کشیدند. صاحب مغازه با اکراه گفت: چرا شما بی سر و پاها این دختر را به حال خود نمی گذارید؟ حتما باید او هم مثل شما معتاد شود؟ دختر هیچ چیز نگفت. نگاهی به صاحب مغازه کرد و لبخند زد. مرد درگه بلند قد و درشت استخوانی بود با صورتی ناصاف و پر از چاله چوله و چشم‌های سرخ نمناک که معلوم نبود چرا صاحب این مغازه است. به نظر می‌آمد او باید با یک چاقوی تیز در چهارراه بایستد به دنبال طعمه‌هایی که به او چشمک می‌زدند. گلدی وارد شد، به او سلام کرد. به نوجوانها زیر چشمی نگاهی انداخت و به نقل از کتاب مقدس گفت: از این سه بلا یعنی آتش و دود و کبریت که از دهانشان برمی آید ثلث مردم هلاک شدند. صاحب مغازه گفت: آمین خواهر. دختر نوجوان نخودی خندید. پسرها مردد و با حالتی عصبی وول خوردند و لحظه ای ساکت شدند. به نظر هر کسی که حواسش به حرکات او بود عجیب نمی آمد که خواهر روحانی مؤسسه زنان کاتولیک را عملاً به نحوی به سخره گرفته باشد که بتواند در مسیر به دنده سگی بلگرد لگد بزند، وارد مغازه مواد مخدر بشود و برای بزهکارانی که داشتند از مواد استفاده می کردند قطعه هایی معماگونه از کتاب مقدس هم نقل کند. در سکوت منتظر ماند تا جکسن به آنجا برسد. بعد او را با خودش از در عقب بیرون برد. از دالانی تاریک و نمور که بوی گند انواع و اقسام در آن پیچیده بود. انواع و اقسام کثافت‌هایی که آنجا پیدا می‌شد. از بوی پیچیده دستشویی آنجا گرفته تا موادی که استفاده کرده بودند. گلدی دری قفل شده را باز کرد. چراغ آویز کم نوری را که پشه‌ها خالخالیش کرده بودند روشن کرد و محتاطانه و بی سر و صدا وارد اتاق نمور سرد بدون پنجره‌ای شد که با میزی چوبی و پرخط و خش و دو صندلی پشت صاف با پایه‌های لق و کاناپه‌ای پوشیده از پتوهای خاکستری چرک مبله شده بود. جلوی یکی از دیوارها کارتون‌های مقوایی کپک زده را روی هم چیده بودند. بقیه دیوارهای بتونی خاکستری تیره در اثر هوای سرد و مرطوب اتاق عرق کرده بودند. بعد از اینکه جکسن وارد شد، گلدی در را از تو قفل کرد و بخاری نفتی سیاه و زنگ زده ای را روشن کرد که دود زد و بوی گندش هم درآمد. بعد چهارپایه تاشو را روی کاناپه انداخت، قوطی پولش را روی میز گذاشت و با آهی بلند نشست. کلاه سفید و کلاگیس خاکستریش را درآورد. وقتی او را بدون ظاهر مبدلش می‌دیدی با جکسن مو نمی‌زد. سفیدپوست‌ها در جنوب یعنی زادگاهشان آنها را به دلیل شباهتشان به تصویر دوقلوهای روی جعبه‌های زرد رنگ پودر رخت شویی گولد دست، دوقلوهای گولد دست صدا می‌زدند. گلدی گفت: نه، اینجا زندگی نمی‌کنم، اینجا دفتر کارم. جکسون همانطور که خودش را با آن وضع روی یکی از صندلی‌های لرزان ولو می‌کرد گفت: من اصلا نمی‌فهمم چجوری آدم می‌تونه اینجا زندگی کنه. گلدی گفت: هستن آدم هایی که جایی بدتر از این هم زندگی میکنن. جکسون نمیخواست در این باره جر رو بحث کند. ببین گلدی، میخوام یه چیزی ازت بپرسم.
اول باید به میمونم غذا بدم، میفهمی؟
جکسون نگاهش را دور اتاق گرداند و دنبال میمون گشت. گلدی توضیح داد:
رو پشتمه.
جکسون با انزجار و در سکوت تماشایش کرد که از کشوی میز چراغی الکلی، قاشق چایخوری و یک سوزن سرنگ درآورد. جکسون خوشحال بود که هیچ یک از آشناهایش نمی‌دانستند او برادری مثل گلدی دارد. یک کلاهبردار معتاد به مواد مخدر که خودش را زن و راهبه جا می‌زد. مخصوصاً ایمابل نمی‌دانست. اگر می‌فهمید، همین یک دلیل برایش کافی بود که جکسون را ترک کند. گفت: من هیچ وقت تو را برادر خودم نمی‌دونم.
خیلی خوب داداشی. حالا بگو اینم چی می‌خواستی بگی؟
میخواستم بپرسم اینجا تو هارلم
تو کلانتر میشنسی؟ کلانتر سیاپوست ایالات متحده؟ یه مرد سیاپوست ترکیه، یه قد بلند مثل اینکه خلاف کنم.
گوشهای گلدی تیز شد.
یه کلانتر سیاپوست خلاف کنم؟ منظورت از خلاف کنم چیه؟
ببین، دنبال اینه که از مردم
سیر میزی و رشوه بگیره دیگه.
گلدی با بدجنسی لبخند زد.
این شده داداشی، کلانتر رنگیم پوش نقد بلند تلکت کرده.
یه همچه چیزی، یه مبلغ پول داده بودم برام رقمشو ببرم بالا، بعد
آره تلکم کرد.
چشمای گلدی از حدقه زد بیرون.
رقمشو ببرم بالا یعنی چه میدونم؟ $10 رو بکن $100 خوبه؟ چقدر؟ کلی پول داشتم، یعنی همه چیزی که داشتم میخواستم این کار بکنم دیگه. 1500 تا. حاضر بودی 15000 تا گیره دویا با پرداخت کمیسیون 12250 تا آزاد شدی؟
جکسون به نشانه تایید سری جنباند.
موقع عملیات سر و کله کلانتر تو آشپزخونه پیدا شد، گفت همه بازداشتن ولی بقیه فرار کردن.
گلدی زد زیر خنده، نمیتوانست جلوی خندش را بگیرد. بی اختیار میخندید، انگار دچار حمله عصبی شده باشد. اشک از روی گونه هایش جاری شده بود. بالاخره به خودش مسلط شد. نفس زنان گفت:
برادر ما رو ببین، ما دو تا برادر از یه پدر مادر درست اینه. اون وقت نفهمیدی که گولت زدن، کلا سرت گذاشتن، کلا مردایی که ادعا میکنن رقم پولو بالا میبرن تیغت زدن. ما اونا برای پولت میان سراغت کلا میزنن سرت، میفهمی؟ تبدیل $10 به $100 تا رو خدا نخندون دل دردنم. عقلت کجا رفته؟ خب
جکسن بیشتر ناراحت به نظر میرسید تا عصبانی. حال گلدی جوری بود که او حتی رغبت نداشت با وی حرف بزند، اما چاره‌ای نداشت. گفت:
خودم یه بار قبلش دیدم که این کارو کرد، با چشای خودم دیدم. تمام مدت چش دوخته بودم بهش، آدمای دیگه هم بهم گفته بودن، تازه من به چشای خودم که میتونم اعتماد کنم. نه،
باور کردن چون این چیزی کار چندان سختی نبود. گلدی گفت:
آی چشای خودت دیدی؟ منتها وقتی داشته سرمی کرده بکشونت تو دام یه چیزی ها نهیدی. وقتی یواشکی پولو رو عوض کرده، یعنی وقتی برگشت پولو برای عمل اومده تو اجاق عوضش میکنه. ببین، تو اجاق فقط یه سری پول تقلبی بوده با یه بمب باروتی دستاش. پول تو رو گشته تو جیبه مخصوص جلو پالتاش. نفهمید این رو که جا به جا کرده.
یعنی اگه اینجور باشه ایمابل هم گول خورده. میدونی که ایمابل گول نمیخوره، خیلی زرنگه. اون درست مثل من داشت نگاش میکرد. هیچ کدوممون ندیدیم پولا رو عوض کنه.
پلکای گلدی دیگر آویزان شد. به سختی انگار نگهشان داشته بود.
ایمابل کیه دوست؟ ایمابل یادم نمیاد کیه؟ تو که زن هرشتی؟ نام زدمه. والا مهمی بدتر از من باور کرده بود. اون بود که اولین بار با جودی حرف زد، همون مردی که بهش درباره هنگ گفت. جودی هم به نظر مرد درستکار و سخت کوشی. ببین چرا میخوای حال منو بگیری؟ یعنی میخوای بگی کلش مسخره بازی بود، شعبده بازی بود؟
برای گلدی عجیب نبود کلاهبردارها پول جکسن را از چنگش درآورده بودند. کلی آدم زرنگ، حتی آنها که خودشان کلاهبردار بودند، از شیادانی که ادعا می‌کردند رقم پول را بالا می‌برند فریب خورده بودند. چیزی در بالا بردن رقم پول بود که برای مردها به اندازه دزدی جذابیت داشت، اما در مورد زنها قضیه فرق می‌کرد. زنها همیشه به هر چیز علمی زنی بودند، اما گلدی نمی‌دانست جکسن چه احساسی به این زن دارد. به خاطر همین تنها حرفی که زد این بود:
معلومه این ایمابله که میگی خیلی بد ساده است. همه رو باور کرده. چه با مزه. داداشی میتونم یه چارت بخوابم؟
و بلا فاصله صدای خورخور گلدی بلند شد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سناریو